ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نزدیک به 400 نفر دیگر بر اثر کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در وین خبر داد. و سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی اعلام کرد. در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 30 فروردین 1400 همزمان با 19 آوریل 2021 امیر پوریا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 398 نفر و تعداد مبتلایان جدید این بیماری را بیش از 24 هزار نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه گفت مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از 67 هزار نفر فراتر رفته و مجموع مبتلایان از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 2,260,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان روبروست. در همین حال اعلام شد به دلیل شدت یافتن همه‌گیری ویروس کرونا در ایران جلسات مجلس شورای اسلامی طی 2 هفته آینده برگزار نخواهد شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد. جوزپ بورل با اشاره به عزم ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای گفت:
من امروز به وزرای اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین گزارش دادم. هفته گذشته با آنتونی بلینکن هم در جریان سفرش به بروکسل صحبت کردم. با ظریف هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم هر دو طرف علاقمند به دستیابی به یک توافق دارند. من نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم، اما به نظرم هر دو طرف حسن نیت دارند و این اهمیت دارد. From both
parts to reach an agreement. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تمایل آمریکا به بازگشت به برجام و احیای کامل آن را موجب امن‌تر شدن دنیا دانست. دولت دونالد ترامپ حدود 3 سال قبل با خروج از توافق هسته‌ای اقدام به اعمال تحریم علیه ایران کرد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل اقدام به کاهش بسیاری از تعهداتش کرده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌های حاصل شده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران امروز دوشنبه چنین گفت:
پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعا وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای این که اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین لزوم تصویب توافق احتمالی وین در مجلس را رد کرد و گفت موضوعاتی در این سطح در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود و به امضای رهبر جمهوری اسلامی می رسد. مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین در حال انجام است و رابرت مالی نماینده آمریکا نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف، کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده‌ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بوده است. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت، از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در توییتی نوشته بود که دلیل مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده بود. و خبری از فوتبال. تصمیم 12 تیم فوتبال باشگاهی ثروتمند اروپایی برای تشکیل یک لیگ جداگانه با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شده است. 6 تیم انگلیسی، چلسی، آرسنال، لیورپول، منچستر یونایتد، تاتنهام و منچستر سیتی، همراه با 3 تیم اسپانیایی رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید و همچنین 3 تیم از ایتالیا یعنی آس میلان، اینتر میلان و یوونتوس، تصمیم گرفتند لیگ جداگانه‌ای به نام سوپر لیگ راه بیاندازند. این تصمیم با واکنش منفی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، لیگ برتر فوتبال بریتانیا، فدراسیون فوتبال کشورهای مختلف اروپایی، تیم‌های فوتبال مختلف و حتی مقام‌های سیاسی چون نخست وزیر بریتانیا روبرو شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نیز ضمن مخالفت با تصمیم تشکیل سوپر لیگ اروپا خواستار گفتگو میان تمام طرف‌ها شده. و اما در میانه گزارش‌های زد و نقیض درباره مذاکرات بین ایران و عربستان، یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی روز دوشنبه 30 فروردین به خبرگزاری فرانسه گفتند هیئت‌های این دو کشور به ریاست علی شمخانی و خالد بن علی الحمیدان رئیس وزارت اطلاعات عربستان در بغداد با هم دیدار کردند. برخی منابع عربی این خبر را تکذیب کردند و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون تایید یا تکذیب آن گفت ایران از مذاکره با عربستان استقبال می‌کند. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلیل این نوع اعلام مذاکرات چه بوده است؟
از مرحله اولیش که ایران و عربستان هر دو مثلا به طور غیر رسمی تکذیب کردند، صحبت های آقای خطیب‌زاده امروز به نوعی نه تایید نه تکذیب، ضمن این که اگر عراق و مثلا مرکز اصلی مذاکرات بگیریم، عراقی ها عملا تایید کردند که یه همچین مذاکراتی وجود داشته و به نظر میاد که هم ایران هم عربستان کلن مذاکرات رو در موقعیت و وضعیتی نمیدونن که خوب پیش رفته باشه و به صلاح بخوان به نوعی یک اعلام هیجانی و توأم با خرسندی و رضایت ازش داشته باشن. را رو با این عدم تایید و حتی تکذیب باز میذارن که اگر همچنان مثلا مذاکرات خوب پیش نرفت، خواستن برگردن از این روند، راه باز باشه و این نوع اعلام بیشتر به این برمیگرده که مذاکرات در سطوح بسیار اولیه و لزوما هنوز به نتایج خیلی مثبتی نیامده.
فرد یا افرادی که اعلام شدن، دیدگاهتون چیه؟ فکر میکنید که انتخاب افراد میتونسته بر اساس چه معیارهایی باشه و چه تفاوتی احتمالاً به وجود میاره توی مذاکرات؟
در نظر بگیریم که بخش عمده اصلا مناقشه ایران و عربستان جنبه های امنیتی و نظامی داره. حالا میشه به بحران و به اون مسئله حمله به سفارت اینا ربط داد، ولی خب در این سالها ما میبینیم که اون چیزی که مناقشه ساز هست در یعنی ایران و عربستان، صرف نظر از همه اون مسائل ایدئولوژیک و منازعه هژمونیکی که بین دو کشور بوده در جهان اسلام ظرف این 40 سال، ولی در این سالهای اخیر خب مسئله جنگ یمنه که دو طرف اونجا دارن جنگ نیابتی شدید رو پیش میبرن، در خود عراق و سوریه و لبنان هم به همین طریق، و خب وضعیتی که نگرانی که سعودی ها دارند از ظرفیت و برنامه هسته‌ای ایران، طوری که خب ملک عبدالله که اصولا نسبت به این رهبران جدید عربستان موضع معتدل تایدوش در اون اسناد ویکی‌لیکس حتی گفته بود که باید برین و سر افعی رو بزنید، یعنی که به نوعی حتی اشاره غیر مستقیمی به لزوم حمله به ایران کرده بود. توی همچین مختصاتی ما می‌بینیم که از سال 2003 که عراق به نوعی باز شده برای قدرت نمایی ایران در صحنه یکی کشورهای نسبتا مهم عربی، و بعد از بهار عربی که بیش از پیش این حضور ایران گسترش پیدا کرده، جنگ های نیابتی شدید شده، کشورهای عربی به خودشون رو با ایران در این جنگ نیابتی میبینن بیش از پیش، آنچنان پرونده ها رو پیچیده و امنیتی کرده که خب لازم بوده مقام های امنیتی، البته این که واقعا دقیقا چه کسانی شرکت داشتن و چه ترکیبی بوده و چند نفر بودن، هنوز اینها هم در حاله از ابهام. ولی همین خبرهای غیر رسمی که میاد که عمدتا مقام‌های امنیتی دو کشور بودن، نشون دهنده وسط سطح منازعه و نوع و کیفیت منازعاتی که دو کشور با هم دارن.
نمیخوام سوالمو به سمت شاید سطحی نگرانه پیشگویی ببرم، اما فکر میکنید که آینده این مذاکرات و در کنار خود مذاکرات آینده نوع اعلام و اطلاع رسانیش چگونه خواهد بود؟
همونطور که اشاره شد، پرونده های نسبتا پیچیده و معضلات بسیاری که در روابط دو کشور وجود اومده، اصولا وضعیت رو بسیار متفاوت از دوران خاتمی و رفسنجانی اینا میکنه که بهبودهایی به طور موقت هم که شد حاصل شد. به خصوص که خب هر دو کشور هم میدونن که اگر این دفعه بخوان مذاکره بکنن و به جایی برسونن، باید یه مقداری عمیق‌تر حساب پیش برن و خیلی سنگا رو با هم بسابن. توی همچین راستایی خب هر دو طرف هم الان به یک وضعیت های جدیدی رسیدن که به راحتی نمیتونن دست از امتیازا و در این حال بکشن و در این حال نسبت به ضرب وزیری خودشون هم قافل باشن. در نظر بگیریم که علا رقم این که عربستان در یمن به هر صورت با مشکل روبرو شده و ادامه این جنگ رو زیاد به نفع خودش نمیدونه، آمریکایی ها هم دیگه حمایت آنچنانی نمی کنن از ادامه این جنگ، اونم با توجه به تأثیری که ایران در یمن روی حوثی ها داره، طبیعی که بدش نیاد با ایران به نتیجه برسه و از اون برم بتونه اینطوری بیاد و در شاید از این طریق بهتر بتونه رو حتی رو مذاکرات وین و مساعد برجامی هم تأثیر گذار باشه. با همه این احوال در نظر بگیریم که عربستان این امتیاز نسبتاً بزرگم ظرف این سالها به دست آورده که اسرائیلو به طور غیر مستقیم در کنار خودش داره و به همین خاطر هم میشه گفت که مذاکرات به سادگی پیش نخواهد رفت و نباید زیاد امید داشت که سریع به حداقل نتیجه برسیم.
ساعت 8:11 شامگاه دوشنبه است و شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید. روسیه به تلافی اخراج دیپلمات‌هایش از جمهوری چک به دلیل جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 2014 حالا اعلام کرد که 20 دیپلمات جمهوری چک را از کشور خود اخراج می‌کند. وزیر خارجه جمهوری چک می‌گوید انتظار چنین برخورد شدیدی را از سوی روسیه نداشته است و همزمان آمریکا و بریتانیا با جمهوری چک اعلام همبستگی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده دنبال کنیم.
ماجرا به پاییز 7 سال پیش برمیگردد. 24 مهر ماه سال 1393 انفجار در انبار یک کارخانه مهماتسازی منطقه وربیتیتسه در جنوب شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک 2 کشته بر جای گذاشت. در 3 دسامبر همان سال یک انفجار دیگر در این کارخانه رخ داد. دولت جمهوری چک پس از 7 سال تحقیق انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت و روز شنبه 28 فروردین اعلام کرد 18 دیپلمات روس را به اتهام جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 2014 اخراج می کند. ولادیمیر دژاباروف، معاون اول رئیس کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه، اتهام دولت چک علیه دیپلمات‌های روسی را واهی خواند. همزمان ماریا زاخاروبا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت پراگ به خوبی از پیامدهای این گونه بازی‌ها آگاه است. تهدیدها و رد اتهام‌ها از سوی روسیه اما کارگر نیفتاد و یان هماچک، وزیر خارجه جمهوری چک، روز شنبه اعلام کرد 18 دیپلمات شاغل در سفارت روسیه، عامل مخفی سرویس اطلاعات خارجی و اداره اصلی اطلاعات فدراسیون روسیه هستند و پراگ دستور داده تا خاک این کشور را ظرف 48 ساعت ترک کنند. روسیه هم به تلافی اعلام کرد 20 دیپلمات جمهوری چک را اخراج می‌کند و آنها از روز یک شنبه 29 فروردین 24 ساعت فرصت دارند تا خاک روسیه را ترک کنند. وزیر خارجه جمهوری چک روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت واکنش روسیه شدیدتر از انتظار جمهوری چک بود و اخراج 20 کارمند سفارت چک از مسکو عملاً سفارت را فلج می‌کند. وزیر خارجه جمهوری چک میگوید کشورش کاری نکرده و تنها قربانی عملیات روسیه بوده است. همزمان برخی کشورها از جمهوری چک حمایت کردند، از جمله کاردار سفارت ایالات متحده در پراگ جنیفر باخوس، با تاکید بر اینکه آمریکا در کنار جمهوری چک ایستاده است، از تصمیم دولت چک برای افشای اقدامات خطرناک روسیه در خاک این کشور قدردانی کرد. خیلی زود بریتانیا هم به حامیان جمهوری چک پیوست. جمهوری چک که به متحدان ناتو و اتحادیه اروپا در مورد مداخله مشکوک روسیه در انفجار انبار مهمات اطلاع داده بود، این موضوع را امروز دوشنبه 30 فروردین در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.
گزارش همکارمان رضا ولیزاده پایان بخش این نوبت خبری بود. برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید fardo@psiphon3.com یا همون siphon.com.